السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين، ولا سيما بقية الله في الأرضين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. مقدم همه حضار محترم و سروران ارجمند، اساتید گرامی، به این محفل روحانی و اخلاقی که در بزرگداشت یک عالم فرهیخته و صاحب نفس اخلاقی حضور یافته ای برگزار شده است، مقدم همه شما را در این محفل گرامی می دارم. از برگزار کنندگان و مساهمت کنندگان در برگزاری این نشست مبارک و بیت شریف مرحوم آیت الله ناصری تقدیر و تشکر میکنم و با عرض امتنان و اعتذار در محضر شریف شما نکاتی را عرض خواهم کرد. اجازه میخواهم که سخن را با کلامی از پیشپای پارسایان و مولای مؤمنان امیرالمؤمنین سلام الله علیه از نهج البلاغه آغاز کنیم و همه متبرک شویم به نسیم روح افزای سخنان ارزشمند مولا و سرور و آقای من حضرت امیر مؤمنان. در پایان خطبه قاصعه که خطبه طولانی و بسیار جامع و حاوی حقایق و دقایق بسیار مهمی است، چند جمله مولا از خود گفتند، اما این گفتن از خیش هیچ شائبه‌ای جز راهنمایی خلق و دیگران ندارد. مولا در افقی و فرازی قرار دارند که اگر از خود هم میگویند در آن خود نیست، آینه حق است. و در چند جای نهج البلاغه به ناچار از خود گفتند، ولی خودی که محو و فانی در ذات الهی است. در پایان خطبه قاصعه هم چند فراز درباره خودشون فرمودند و در حقیقت سیمای و قله سیمای پارسایان و بندگان خالص خدا را تصویر کرده اند. این قله ایست که در دامنه او بزرگان فراوانی در تاریخ قرار گرفته اند. آیت الله ناصری هم در دامنه این قله جذابی است که مولا در پایان خطبه قاصعه تصویر فرمودند. چند جای این خطبه به خودشان اشاره دارند و کل خطبه هم یک دوره سلوک روحی و اخلاقی است و دشمن شناسی و شیطان شناسی برای مبارزه با اون و فتح قله‌های بلند اخلاق و معنویت. اما این فرازهای پایانی چنین است: و انی لمن قوم لا تأخذهم فی الله لومة لائم. اولین ویژگی را این قرار دادن: من از آن انسانها و گروه بزرگ الهی هستم که لا تأخذهم فی الله لومة لائم. یه جاهایی گذشته از جان و تحمل سختی های جسمی راحت تر است از تحمل ملامت ها و سرزنش ها. گاهی اینطوره، برای انسان طعنه ها و ملامت ها در راه خدا دشوار، اما چون در راه خدا قرار گرفته است آسان می شود. انسان هایی که در جهاد الهی شرکت کنند، هم بذل جان و مال برای آنها آسان است، هم بذل آبرو برای راهنمایی خلق و هدایت خلق. من از آنانم که لا یخافون فی الله لومت لائمن، لا تأخذهم فی الله لومت لائمن، این از اون آیه شریفه برگرفته شده است. سیماهم سیم الصدیقین، چهره و چهره تابناک آنها چهره و تابلوی صدیقین است که در اوج مقامات معنوی و اخلاقی قرار دارند. و کلامهم کلام الابرار، سخن آنان سخن خوبان و نیکان است. عمار اللیل منار النهار، این از اون تابلوهای بزرگ اخلاق در حوزه و برای عالمان دین و دستگیران خلق خداست. عمار اللیل منار النهار، کسی میتواند پرچم هدایت در روز باشد که شب او با ذکر خدا و یاد خدا آباد باشد. این آبادی شب، این که شب جیفه غافل نباشد، جیفه بیخاصیت نباشد، دل زنده ای داشته باشد، این موجب نفوذ کلام و پیشبرد جهاد تبیین و تبلیغ است. عمار اللیل، سرآمدان شب، زندهداران شب می توانند جهادگران تبلیغ و هدایت و تبیین راه خدا باشند. متمسکون به حبل القرآن، یحیون سنن الله و سنن رسوله، لا یستکبرون ولا یغلون ولا یغلون ولا یفسدون. باز قلوبهم فی الجنان و اجسادهم فی العمل. اونجا فرمود شب زنده، دل بیدار و یغلان، روز آباد و پرکار و پرتلاش برای آرمانهای الهی. اینجا هم به بیان دیگری در پایان می‌فرمایند که قلوبهم فی الجنان اینجاست، اما جای دیگری است روح او و جان او، چشم او به جای دیگری است، روح او در جای دیگری است. این که بود اون وقت اجسادهم فی العمل، مرحوم آیت الله جعفری فرمودند که رفتم استادم را دیدم، نگاه که کردم در آخرین لحظات حیاتش، دیدم چشم او به ابدیت است. این که دل و چشم به ابدیت دوخته باشد، این میتواند اجسادهم فی العمل را محقق کند. جسم در کار، اما روح در پیشگاه خدا حاضر است. این آن آرمان و قله بلند اخلاق و معرفت است که بر ما و همه جامعه به ویژه حوزویان فرض است. و از شخصیت هایی که این مسیر را پیموده بود، مرحوم آیت الله ناصری بود که من توفیق کمتری داشتم در بهره‌گیری مستقیم، اما غیر مستقیم بهره‌مند فی الجمله از فیوضات ایشان بودم. چند بار هم که خدمتشون رسیدم حقیقتاً شیفته شدم. الان هم خدمت آیت الله خاتمی همین صحبت مطرح بود که هر کس با ایشان می نشست مجذوب می شد و من خیلی تأسف می خورم که طبق اراده الهی و مشیت الهی ایشان از میان ما رفتند. به گمانم آخرین باری که من دو سه بار خدمتشون رسیده بودم، آخرین باری که خدمتشون رسیدم این را ترک کردم که ما تقاضا داریم که شما از سال بعد بیشتر به قم بیایید و درس و مدرسه اخلاق شما نورافشان برای حوزه قم باشد. ایشان هم با مکس و تأملی به نحوی قبول فرمودند و ما موفق نشدیم از این فیض بهرمند بشیم. اما من به مناسبت گرامی داشت این عالم بزرگ و فرزانه چند نکته در باب اخلاق عرض میکنم و نتیجه گیری بحث هم در باب اخلاق معیار در حوزه برای عموم حوزویان و همینطور جوانان و جامعه هست و در بخش نهایی هم چند یادآوری نسبت به شخصیت گرانقدر ایشان خواهم داشت. ما در حوزه در ارتباط با اخلاق دو فصل داریم، یک بخش علمی و نظری، یک بخش عملی و میدانی که در هر کدام نکات کوتاهی را یادآوری میکنم. به حمد الله همه اهل دل و درد و دغدغه معنا و اخلاق و معرفت هستید. در بخش اول در اخلاق نظری، همانطور که بزرگان ما فرموده اند، ما در حوزه دانش اخلاق و اخلاق نظری و خانواده علوم مربوط به اخلاق علی رغم این که میراث خوب و بزرگی داریم و به رغم این که منابع کتاب و سنت ما سرشار از معارف اخلاقی است و علی رغم این که تاریخ ما لبریز از چهره های نورانی اخلاق هست، اما به رغم همه اینها ما در قلم روی اخلاق نظری و علوم وابسته به آن کاستی و تأخر هم داریم. اگر ما در اخلاق هم با همون منهج قوی اجتهادی که در فقه ما و فقه بسیار پیشرفته ما مجسم شده است وارد می شدیم، امروز دستاوردهای بزرگ اخلاق و معرفت اسلام و مکتب خاندان پیامبر غنی‌تر و قابل عرضه‌تر به جهان بود. به حمد الله بزرگان ما در حکمت عملی به قلمروی اخلاق پرداخته اند، اما کمبودها و کاستیها هم کم نیست. این اون راهی است که باید بزرگان ما و صاحب نظران ما برای توسعه و دامن توسعه مرزهای علوم اخلاق و معرفت بردارند. در حوزه اخلاق نظری ما با مبانی خودمان می توانیم گامهای بسیار بزرگی برداریم و نیازهای فراوانی را پاسخ بدیم. یک، در حوزه فلسفه اخلاق و حکمت بنیادین اخلاق است، راهی که به شکلی مرحوم علامه طباطبایی و بعد شهید مطهری و بزرگان بعد از ایشان پیمودند همچنان باید پیموده شود. ما با مبانی توحیدی و عمیق فکری و کلامی و فلسفیمون سخن فراوانی داریم و همچنان این مسیر نیازمند تلاش و مجاهدت عالمان و بزرگان حوزه است. دو، رابطه اخلاق و فقه نیازمند تدقیقات بیشتر است و احیانا ما نیازمند آن هستیم که فقه اخلاق با دو سه معنایی که اینجا متصوره، چه فقه به معنای فقه اکبر و حتی فقه اصغر و ارتباطی که با مباحث اخلاقی دارد مداقه بیشتری شود و این هم قلمروی نیازمند کار بیشتر است. و سوم، در گسترش خود دانش اخلاق ما هم مباحث نظری در ترسیم و تحلیل اوصاف و ویژگی‌های اخلاقی و فضائل داریم، نیازمند بست بیشتر است. و هم در روش‌های خودسازی مثل روش‌های دگرسازی و تربیت ما نیازمندیم هم بر میراثمون تکیه کنیم، هم روش اجتهادی درست به کار ببریم، هم از کارهای جدیدی که در دنیا انجام شده با منطق خودمون بهره بگیریم. ما وقتی که جامعه و سعادات به عنوان یک کتاب بسیار شریف و عزیز مراجعه بکنیم، میبینیم که وقتی که تصویر میکنه فضیلت و رزیلت، که تصویرهایشون هم دقیقه، جامعه و سعادات کتابیه که از یک مجتهد قوی صادر شده و از این جهت دقت‌های اجتهادی زیادی در جامعه سعادت، یه جاهایش انسان رو شگفت زده میکنه، البته خیلی جاهام طبعا سریع عبور کردن. اما وقتی که به بخش چگونه تخلق پیدا بکنیم یا رها بشویم، تخلق به فضیلت، رهایی از رذیلت، اونجا 7-8 تا نکته کلی است که غالبا هم تکرار میشه، در حالی که اینجا جای کار بیشتری است. در روش‌های خودسازی و روش‌های تربیت و دگرسازی جای توسعه بیشتر است. بنابراین حوزه مباحث فلسفی در اخلاق 1، حوزه مباحث فقه در اخلاق 2، و حوزه 3 خود اخلاق از حیث هم تحلیل‌های فضائل و رذائل، هم به خصوص روش‌ها، جای کار فراوانی دارد. و در کنار اینها اونچه که امروز به عنوان اخلاق کاربردی و شعب و گرایش‌های تخصصی در اخلاق مطرح است، نیاز به مطالعات و تحقیقات بیشتر دارد. این هم 4، و هر یک از این قلمروها باید بیاد در متن کار علمی دقیق و با همون منهج و روش درست اجتهادی به تحقیق ما بپردازیم در این قلمروها. و در همه اینها یا حوزه مستقل، نقد اخلاق در جهان غرب و دنیای معاصره، چون اخلاق در دنیای غرب مورد توجه قرار گرفته، کارهای زیادی راجبش انجام شده، اما مع الاسف اخلاق از اون بنیاد الهی و توحیدی جدا شده، به شکلی که دیگه اخلاق منهای دین، منهای مبانی فکری و معرفتی مطرح شده و به نحوی اخلاق سکولار، اخلاق مجزای از دین، به عنوان یک امر رایج در دنیا برش تأکید میشه. نقد این جریان اخلاق سکولار و اخلاق جدای از دین از انتظارات مهمی است که از حوزه میرود و وجود دارد. خب، ما در واقع در قلمروی اخلاق علوم اخلاقی داریم و شعب و شاخه های متنوع اخلاق داریم، و مهم این است که در همه اینها ما با روش و منهج اجتهادی ورود پیدا بکنیم. اجتهاد که اینجا عرض میکنم، مقصودم اجتهاد در فروع فقط نیست، تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی، این تعریف اجمالی از فقه و اجتهاد فقهی است. اینجا منظور تحصیل الحجه است، ولو در قضایا و گزاره‌های اخلاقی، در قضایا و گزاره‌های کلامی و توصیفی، ما از یک منهج بسیار عمیق و قوی برخورداریم. این علم و اصولی که ما به سادگی از کنارش میگذریم، از افتخارات فکر عمیق بشری است. علم اصول اینطوره، تدقیقات علم اصول موشکافی های علم اصول ما نیاز فوق العاده بالاست و ما همون نگاه عمیق را باید در توسعه علوم اسلامی داشته باشیم. ما ضمن این که به گرایش ها و شعب علوم اسلامی باید بپردازیم، دامنه را وسیع کنیم، اما به شدت هم باید توجه داشته باشیم که اون عمق عقلی و اجتهادی ما در اینها ظهور و بروز پیدا بکنه، از اون عمق فاصله نگیریم. این یک بحثه که راهی رویاروی مؤسسات و مراکز و حوزه قویم و قیم ماست که به مقوله اخلاق و شعب و شاخه های اون که من فهرستوار به بعضی از مهمترین خطوط اون اشاره کردم بپردازد. این یک فصل از کار ماست. اما فصل دوم که در اخلاق عملی است، ما مواجهیم با گرایش های متعدد و افت و خیزهای زیاد در الگوی عمل و اقدام و برنامه اخلاقی. برای اینکه ما به یک اخلاق معیار توجه بکنیم، اخلاق معیاری که در اوساط عمومی قابل عرضه باشد، به نظرم بعضی از آسیب‌ها را باید ما خیلی دقت کنیم. در این فصل دوم من ابتدا بعضی از آسیب‌های حوزه اقدام و عمل و برنامه اخلاقی رو اشاره میکنم، از درون اونها اون الگوی اخلاق معیار و اخلاق عملی معیار طبعا قابل استخراجه. یک آفت اول این است که غفلت، اینی که ما و شما برنامه ریزان و استادان و طلاب و دانشپژوهان از مقوله اخلاق غافل باشیم. اخلاق را یک امر کاملا فرعی بدانیم، امر غیر قابل اهتمام بدانیم، این یک آفته، این یک آسیبی است که در عمل و اقدام و برنامه با خیلی وقتها با اون مواجهیم. اول کسی که باید اعتراف به اون قصور بکنه خود بنده. اخلاق به عنوان یک ضلع اساسی در ساختار شخصیت فرد مسلمان و به ویژه یک عالم دین جایگاه بسیار رفیعی داره. غفلت از این جایگاه محوری آسیب اولی است که باید به اون توجه کرد. دو، سطحی نگری در بحث اخلاقه، اینکه ما اخلاق را سطحی باش برخورد بکنیم، چه در مقام مباحث نظری که اشاره شد، چه در مقام عمل توجه بکنه ولی به عمق مسائل و ابعاد پیچیده اخلاق توجه نکنه. اصولا اخلاق عملی و تزکیه و تهذیب مبارزه با شیطانهای پیچیده درونه و این نیاز به یک عمق و دقت داره. یعنی مجاهدت با نفس و پرداختن به اخلاق عملی از سطحی نگری باید فاصله بگیره، چه در مقام نظر، اونجا اجتهاد جامع باید در کار مسائل اخلاقی باشد، و چه در مقام عمل جهاد است، جهاد اکبر است. جهاد یعنی مواجه بودن با موانع فراوان. این با سطحی نگری نمی شود. بزرگانی بوده اند که راه درازی را طی کردن، به نقطه هایی رسیدن بهش میگه که اگر عمیق بشی باید برگردی از صفر شروع کنی. اخلاق عمق میخواد، چه در علم چه در مقام عمل و اقدام. همه اینها گفتی و آمدی تا اینجا، ولی این نقطه را دقت بکن، باید برگردی نقطه اول. این نگاه سطحی موجب سقوط میشه و باید در کار اخلاق توجه شود. سوم، اخلاق به جای تحصیل. از این طرف هم ما گاهی داشته ایم که میگه ایشون آدم اخلاقی، کار علمی رو کم میشماره. این نمیشه. اخلاق همراه با تحصیل و تلاش علمی متوقع از یک حوزوی و اهل علم و دانشه. اخلاق در کنار علم و همراه با اون ارزش داره. اگر اخلاق اومد یه برنامه شد که جای علم و تحصیل و پیشرفت رو گرفت، این نقطه درستی نیست. بزرگان اخلاق و اسوه های اخلاق حوزه هم کسانی بودن که دست بالایی در علوم اسلامی داشتن. این آفت سوم. آفت و آسیب چهارم مرید پروری و شخص محوری است. اخلاق اگر افتاد در دایره مرید بازی و شذوذات دل دادن به افراد، غیر از اون بعد روحی و معنوی که در اون مجسمه، این در هیچ جا درست نیست. ما اصلا تسلیم مطلق جز در معصوم نداریم و به شدت باید مراقب این آسیب هم بود که مستحضریم. پنجم، ریاضت لازمه اخلاق است، اما ریاضت سنجیده و مطابق با موازین. ششم، شریعت گریزی، چیزی که در اخلاق سکولار غرب و در بعضی از شعب دنیای اسلام و تصوف بوده، شریعت گریزی. اخلاق باید در چارچوب شریعت معنا بشه، با همون معنای جامعی که ما در شریعت سراغ داریم. هفتم، عزلت و جامعه گریزی و انزوا. اخلاقی که فرد را از ادای تکالیف اجتماعی و نقش شرعی او در مسائل اجتماعی و فرهنگی و سیاسی باز دارد، این آسیب زده است. اخلاق جامعه گریز و عزلت پناه یک آسیب دیگری است که وجود داره. آسیب هشتم این است که کسی به اخلاق در میانه این دوتا به افراط و تفریط بره، کارکردگرایی، بنیادگرایی. اگر کسی فقط اخلاق را در همین ظاهر و مسائل شکلی و معاشرت ببینه، اشتباهه. اگر کسی هم فقط به اون سلوک روحی توجه کنه، اشتباهه. این دوتاش آسیبه. اخلاق اونیست که هم ظاهر را میبینه، هم باطنه، هم جامع به مسائل نگاه میکنه. و دهم هم فقدان شور و هیجان اخلاقی است. من گاهی عرض کردم که اخلاق در نهج البلاغه از چند ویژگی برخورداره. یک ویژگی آن این است که اخلاق در نهج البلاغه با یک ادبیات قوی و هنر بیانی فوق العاده درآمیخته. دو، اینکه ادبیات نهج البلاغه ادبیات همراه با عمل سیاسی مولاست. تو 5 سال اون همه جهاد و عمل سیاسیشون اخلاق میگه به شکلی که ابتدا کسی باور نمیکنه که از این رهبر سیاسی درگیر اون همه مسائل اینجور دنیاشناسی دقیق، این همه لطائف و دقایق ظاهری و باطنی در قلمرو معرفت و اخلاق صادر بشه. این معصومه که ازش این جمع صادر میشه و ما باید در حد توانمون اون رو مجسم بکنیم. و سه، اینکه اخلاق نهج البلاغه اخلاق شور و هیجان الهی و معنوی است. این هم یک مطلب مهمی است که دیگه. خب این حدود 10 آسیبی است که ما وقتی که به اقدام و عمل اخلاقی می‌خوایم بپردازیم و برنامه ریزی بکنیم، باید توجه داشته باشیم که عمل معیار اخلاقی را طراحی بکنیم. بر اساس اینها عمل معیار اخلاقی، این ویژگی ها را من بخشش عرض میکنم. اخلاق عقل بنیان و متکی بر مبادی فکری و عقلی. اخلاق مبتنی بر توحید و ولایت. این اساس نگاه بزرگان ما و متخذ از کتاب است. توحید و ولایت. مرحوم آیت الله شیخ مرتضی حایری رضوان الله تعالی علیه اخلاق میگفتند، همیشه هم می‌فرمودن که اخلاق می‌خواد بگید توحید بگید. اون بنیه که درست شد، بعد اون وقت شما اون آداب و سلوک ثانوی را بر پایه اون استوار کنید. و اخلاق در درون نگاه جامعه اسلام که به همه نظامات اسلام توجه کند. سه، اخلاقی که دائم متصل به قرآن و حدیث باشه و با روش درست از قرآن و حدیث الهام بگیره. اخلاقی که با شور اخلاقی و همینطور احساس اجتماعی و فرهنگی همراه باشه. اخلاقی که از جاذبه و هنر برخوردار باشه. این اخلاق چیزیست که میتواند به عنوان اخلاق معیار در اقدام و عمل و برنامه مورد توجه قرار بگیرد. خب من در پایان با عرض اعتذار بخشی گوشه دیگری از این نکاتی که عرض کردم را کنار میگذارم و به شخصیت آیت الله ناصری عزیزمون میرسیم که این محفل برای اون برگزار شده. خب مرحوم آیت الله ناصری، یک اینکه ایشان یک شخصیت قوی علمی با بهره‌های فراوان از حوزه نجف و قم بودند. این پایگاه علمی و تحصیلات قوی در فقه و اصول و علوم مرتبطه به حوزه اخلاق از شاخصهای این سیمای پاک و برجسته است. این پایگاه و بُعد علمی ایشان قوی. دو، اینکه ایشان مرد مهاجرت بودند. مهاجرت یک مقوله بسیار مهم در فرهنگ اسلامی است. گاهی عرض کردم که زنجیره مهاجرت های تاریخ اسلام و تاریخ حوزه را اگر کسی رقم بزند و ورق بزند میبیند که چقدر این مهاجرت ها سرنوشت ساز بوده، از مهاجرت های رسول خدا و اصحاب ایشان تا مهاجرت های بزرگان ما. همین حوزه متأخر و اخیر قم با یک مهاجرت آیت الله حائری پایریزی شد. مهاجرت ها امر مهم و ارزش بزرگ در تاریخ روحانیت. آیت الله ناصری اهل مهاجرت بودند و مهاجرت به اصفهان با اون جایگاه عریق و سابقه بزرگ حوزوی یک فصل مهمه که منشأ اون همه برکات شد. سوم، این که ایشان در حوزه اخلاق اون نگاه جامع و استادان متعدد را تجربه کرده بودند. از اساتید اهل معرفت و اخلاق تا اساتین فقه و اصول، و به ایشان این درک محضر اساتید و طیف گوناگون از اساتید یک جامعیتی داده بود. و چهارم، الگوی عملی. مهمترین چیز در اخلاق الگوی عملی است. ایشون سراپای وجودشون اهل عمل بودند و در چهره ایشان اون عمل اخلاقی مجسد بود. و پنجم، مردم گرایی ایشان، اخلاقی که تو دل مردم و با معاشرت با مردم پیش می رفت. این نکته مهم در شخصیت ایشان است. و دیگری، روی کرده اجتماعی و انقلابی ایشان. ایشان با اینکه یک عالم و فقیه و اخلاقی مبرز بودند، کاملا مسائل اجتماعی و مسائل انقلاب را می‌فهمیدند و همدلی و پیشاهنگی داشتند. و بیان جذاب، عشق الهی و عشق به حضرت ولی از ارواح نافدا. هر که با ایشون میشست، شما بیشتر از من یا بعضی از شما بیشتر از من درک کرده بودید. بنده هم همین چند بار که ایشون رو میدیدم، در چهره ایشون هم انسان یاد خدا را میدید، یذکرکم الله رؤیته، هم یاد حضرت ولی عهد در دل انسان زنده میشد. شاگرد پروری و معاشرت خوب از ویژگی های ایشون بود. و نگاه برنامه ریزی و تشکیلاتی هم جالبه. به هر حال ایشون با عنایتی که داشتن و با اهتمامی که آزاده بزرگوار و مکرمشون داشتند و جمعی از فضلا و اساتیدشون، جریان اخلاقن رو به شکل نهاد علمی و برنامه ریزی دنبال کردند. و اینم از یک عالم که ممهز در سیر و سلوک و مسائل اخلاقی است، بسیار شایسته تقدیر است. و ما در پایان سخن درود می‌فرستیم به ارواح همه بزرگان دینمان، انبیاء اولیای الهی و همه ذوی الحقوق از علمای درگذشته ما و شهدای عالی قدر و امام شهدا و به ویژه درود می‌فرستیم به روح بلند این عالم جلیل القدر و امیدواریم که این نشست هم ادامه پیدا بکند و آثار ایشان و آثار این نشست استمرار پیدا بکند و دوستان و شاگردان و بیت معظم ایشان این راه اخلاقی را ادامه بدهند و حوزه و جامعه از این بزرگان بهره‌مند بشود. مجدداً از حضور همه سروران ارجمند تشکر میکنم، عذرخواهی میکنم از سر بزرگان و اساتیدی که تصدیع شد و از برگزار کنندگان هم تشکر و سپاس وافر دارم. و صلی الله علی محمد و آله.